شنونده گزارش ویژه رادیو فردا به مناسبت روز جهانی مبارزه با سرطان هستید.
امروز دوشنبه 4 ماه فوریه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با سرطان است. سازمان جهانی بهداشت، بازوی بهداشتی سازمان ملل متحد میگوید سرطان در سال میلادی گذشته جان نزدیک به 10 میلیون نفر را گرفت. از هر 6 مرگ در جهان یکی از سرطان است. 70% از مرگ و میرهای ناشی از آن در کشورهای کم یا نسبتاً کم درآمد رخ می‌دهد و دومین عامل مرگ و میر در جهان است. با من الهه روانشاد در این گزارش ویژه همراه باشید. دکتر نادر جوادی، متخصص سرطان در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
از خبر بعد شروع بکنیم. سرطان متاسفانه رو به افزایش هست. الان تقریبا به عامل شماره یک مرگ و میر داره تبدیل میشه. به علت پیشرفت‌های زیادی که در زمینه کنترل فشار خون، دیابت، امراض قلبی، امراض عروقی صورت گرفته، میانگین طول عمر رو به افزایش هست و به همین خاطر سرطان داره کم کم خودشو نشون میده، چون عامل اصلی سرطان ژن معیوب هست. یعنی معمولا این از سن 50 سال به بالا اتفاق میفته. در کشورهای اسکندیناوی یک مطالعاتی کردن، دیدن که افراد بالای 50 سال به طور متوسط هر ماه حدود 3، 4 یا 5 ژنشون دستخوش تغییر میشه، دستخوش جهش ژنی میشه، اما این ژن ها به منزله اینی که اینا سرطان خواهند شد نیست. اما خب این تغییرات در بدن اتفاق میفته و هر چقدر طول عمر ما بیشتر میشه، کهنسال‌تر میشیم، این اختلالات ژنتیکی به مقدار بیشتر اتفاق میفته. عامل اساسی سرطان کهولت سن هست. چون ازدیاد سن و طول عمر در کشورهای زیادی رو به افزایش هست، من جمله چین، خاورمیانه و هر جا، بنابراین ما شاهد افزایش شیوع سرطان‌های مختلف هستیم. به علاوه خب به خاطر پیشرفت تکنولوژی و به خاطر مسائلی که ما باش درگیر هستیم، امواج رادیویی، رادییشن، تغذیه، مواد صنعتی و شیمیایی، آلودگی‌های هوا، آلودگی‌های شیمیایی و همه اینا دست به هم داده و باعث شده که ژن‌های بدن ما به مرور زمان دستخوش تغییر بشه و سرطان زیاد بشه.
دکتر نادر جوادی، متخصص سرطان در آمریکا، میگوید خبرهای خوب هم در عرصه مبارزه با سرطان وجود دارد.
خبر خوب این است که خوشبختانه در طی دهه اخیر، اولا طول عمر بیماران سرطانی و هر نوع سرطان به طور میانگین در امریکا، حداقل نمیتونم بگم، حدود شاید بگم 5 سال تا 10 سال افزایش پیدا کرده. حتی سرطان هایی که در مرحله پیشرفته هستن، متاستاز دادن به تمام بدن، سرایت کردن، اینها رو ما میتونیم به مدت طولانی با کیفیت خوب زنده نگه داریم و طول عمرشون بیشتر بشه، بتونن با کیفیت بهتری زندگی بکنن.
آنچه این متخصص سرطان میگوید برای بیماران مبتلا به سرطان‌های تهاجمی تا چه اندازه ملموس و باور کردنی است. الهام، بیمار جوان سرطانی، به رادیو فردا میگوید وقتی ابتلا او در مرحله 3 سرطان کشف شد، پزشک متخصص به او گفت اگر تنها 5 سال زودتر به این نوع سرطان مبتلا میشد، مانند دیگرانی که مبتلا بودند جان میسپرد. اما الهام امروز به کمک دانش نوین مداوای سرطان بهبود کامل یافته است. لا علاج 5 سال پیش به بهبودی کامل تغییر فرم داده، اون هم با تشخیص در مرحله چنین پیشرفته.
من سرطان سینه داشتم که تا استیج 3 پیشرفت کرده بود. این نوع سرطانی که من داشتم تا 5 سال قبل قابل درمان نبود، ولی خوشبختانه خب به خاطر پیشرفت من تونستم جواب مثبت بگیرم. با این مریضی دست و پنجه نرم کردن به من چیزای زیادی یاد داد. از اونجایی که درمان معالجه سرطان توی استیج‌های پایین‌تر راحت‌تر جوابگوئه، من فکر می‌کنم خیلی مهمه که آدم بدن خودشو کنترل کنه. این چیزی که بیشتر آدما میدونن ولی پشت گوش میندازن، که بتونه اگه مشکلی باشه زودتر متوجه بشه که بتونه کمک بگیره. اگرم آدم مریض شد، یه چیز واجبی نیست که آدم روی خودش از دست نده. من خودم وقتی که متوجه شدم یه ایرادی وجود داره توی سینه، رفتم دکتر، ولی متاسفانه این دکتر منو جدی نگرفت و این جدی نگرفتن دکتر باعث شد که این سرطان استیج 3 پیشرفت کنه. من الان فکر می‌کنم من شاید شاید باید متوجه بودم که اگر یه ایرادی توی بدن من هست شاید با پافشاری آدم بکنه و نتونه چیزی مشکلی جلو پشت گوش بنده. و ایراد هم از کار من بود که پیش دکتر متخصص نرفتم و هم از این بود که تشخیصی که اون داد من کاملا قبول کردم و پیگیری نکردم. من توی مریضی خیلی شانس آوردم، چون در زمان و موقعیت مریض شدم که هم داروهای لازم وجود داشت و هم به این داروها دسترسی داشتم. پیشرفت علم یک طرفه، اینکه داروهای لازم در دسترس تمام مریض قرار بگیره یک چیز دیگه.
شنونده گزارش ویژه رادیو فردا به مناسبت روز جهانی مبارزه با سرطان هستید.
سازمان جهانی بهداشت 5 عامل اصلی را دلیل دست کم 1/3 از مجموع مرگ و میرها بر اثر سرطان می داند. کمبود میوه و سبزیجات در برنامه غذایی، کمبود تحرک بدنی، چاقی، استفاده از دخانیات و الکل. اینها تنها 5 عامل اصلی هستند. عوامل دیگری هم وجود دارند. اما دخانیات مسبب نزدیک به 1/4 از مرگ و میرها در ارتباط با سرطان است. دکتر نادر جوادی:
بله، ارتباط سیگار با سرطان اثبات شده. در حقیقت اون حالت ما میگیم علت و معلولش ثابت شده و سرطانهایی که با سیگار ایجاد میشه محدود به سرطان ریه نیست. سرطان دهان، حلق، حنجره، حتی پانکراس، مثانه، کلیه، خیلی از سرطان ارتباطشون با سیگار اثبات شده. ما پیشنهاد میکنیم هیچ کسی سیگار نکشه و اگر میکشه حتما قطع کنه. کسانی هم که سیگاری بودن به مدت زیادی باید غربالگری و اسکرینینگ بشن برای پیشگیری از سرطان ریه و معمولا این کار رو با سیتی اسکن با روش‌های تصویربرداری مخصوص میتونیم تشخیص زودرس سرطان ریه رو بدیم. الان آزمایش‌های ژنتیکی کم کم داره جایگزین میشه که از بزاق دهن، از هوا که میتونیم از داخل ریه‌ها بگیریم، میتونیم آزمایش‌های ژنتیکی رو هم انجام بدیم. و مشروب هم مسلما در حد زیادش خطر داره، حتی ترکیب مشروب و سیگار خطرش خیلی بیشتر هست از هر کدوم به تنهایی. کسانی که هر روز مشروب استفاده میکنن به مقدار زیاد، اینها در معرض ریسک سیروز کبدی هستند و کسی که سیروز کبدی میگیره با از مشروب، امکان ابتلا به سرطان کبد درش حدود 200 تا 300 مرتبه از کسی که سیروز نداره بیشتر خواهد بود. و بسیار از سرطان دیگه هم ارتباطشون با مشروب تقریبا گفت ثابت شده. بنابراین ما باید حد اعتدال رو رعایت بکنیم. سیگار رو نباید اصلا کشید. مشروب هم اگه کسی میخواد استفاده کنه نباید زیاده روی کرد.
همچون سازمان جهانی بهداشت، دکتر نادر جوادی بر مسئله کشف زود هنگام سرطان تاکید کرده و آن را بسیار مفید برای درمان قطعی و فوری می‌داند.
الان با آزمایشات ژنتیکی قادر به این هستیم که مشخص بکنیم که چه کسی در معرض ریسک سرطان هست. اگر کسانی که این برنامه رو می‌شنون و در خانواده‌شون افراد سرطانی وجود داشته، اینها میتونن به پزشکان معالجشون، من نمی‌دونم در کجای دنیا هستن، اما در امریکا این امکان وجود داره، ما اینها رو از طریق یک سری سوالات مخصوص متوجه میشیم که ریسک اینها چقدر هست و بعد یک سری آزمایشات مخصوص از خون انجام میدیم. حتی میتونیم از بزاق دهن این آزمایشا رو انجام بدیم و مشخص بکنیم که ریسک ابتلا به یک سرطان به خصوص در این شخص به خصوص چقدر هست، حتی اگه سرطان نداشته باشه. و متخصصین ژنتیک میتونن بهشون اطلاعات رو بدن که چجوری پیشگیری بکنن و درصد ابتلا به سرطان رو کم بکنن درشون. و روز به روز داره پیشرفته‌تر میشه و شاید در آینده نه چندان دور جزء اون چکاپ اولیه که بیماران میرن به دکتر عمومیشون مراجعه میکنن، یکی از اون چکاپ ها آزمایشات ژنتیکی خواهد بود که باید به صورت استاندارد انجام بشه. البته حتی در امریکا به صورت استاندارد نیست، ولی فکر میکنم از 5 سال 6 سال دیگه به صورت استاندارد انجام بشه و ما بتونیم به مقدار زیادی جلوی ابتلا به سرطان رو اول بگیریم. چون میدونید که پیشگیری همیشه از درمان مهمتر هست و اگر خدای نکرده کسی هم به سرطان مبتلا شد، ما به صورت دقیق‌تر، به صورت ویژه، با شناخت بیشتر بتونیم بیماری تحت کنترل بیاریم و کیفیت زندگی بیماران رو در درجه اول بهبود بدیم، بعد طول عمرشون.
همه پزشکان و همه سازمان‌هایی که با مسئله سرطان درگیر هستند از کشف زود هنگام این بیماری سخن می‌گویند. از کجا بدانیم که احیاناً مبتلا به سرطان هستیم؟ دکتر نادر جوادی:
ببینید، در مورد سرطان در درجه اول اینو باید متذکر بشیم که حدود 10% سرطان‌ها به صورت موروثی هست، از یک نسل به نسل دیگه منتقل می‌شه. اگر در خانواده سرطانی به صورت موروثی وجود داره، برفرض سرطان روده بزرگ، سرطان سینه، سرطان سرطان تخمدان در خانم ها، سرطان پروستات. اینها نشون دهنده این است که یک ژنی در اون خانواده وجود داره. باید توجه به این مسئله داشته باشن. افراد دیگه‌ای که در اون خانواده هستن و در خانواده‌شون متوجه هستن که سرطان از یک نسل به نسل دیگه، به خصوص سرطان‌های ویژه وجود داره، این افراد در هر سنی که هستن باید به پزشک معالجشون مراجعه بکنن و تحت اون آزمایشات مخصوص ژنتیکی قرار بگیرن که ببینن چه ریسکی دارن، جلوشو بگیرن و اسکرین بشن، یا غربالگری به فارسی ما میگن، انجام بشه براشون. حالا یک سری هستن که اون سابقه خانوادگی سرطان وجود نداره. در حال حاضر یک سری قواعد بین‌المللی وجود داره برای غربالگری یا اسکرینینگ سرطان که این افراد معمولا از سن 50 سال شروع میکنن و باید مراجعه کنن به پزشکان عمومیشون. فرض مثلا یک مردی که 50 سالشه حتما باید برای سرطان پروستات اسکرین بشه، باید آزمایش بشه، آزمایش بالینی، آزمایش خون. خانومی که در حدود سن 40 سال هست و هیچ آزمایشی نشده، باید حتما ماموگرام اینا روشون انجام بشه. البته خانم ها از سنین جوانتر باید آزمایش پپسمیر و آزمایش های بالینی زنانگی انجام بشه روشون. پس یکی توجه به سابقه خانوادگی هست و دوم این که اگه حالت استاندارد هست، ریسکی وجود نداره خانواده، باید از سن 50 سال خانم ها حتی از سن پایین‌تر برای پیشگیری سرطان اون چکاپ های لازم رو انجام بدن. و این مهم هست. البته میدونید که ما همیشه دکتر خوبی برای بدن خودمون هستیم. هر تغییری که در بدن ما ایجاد میشه، اولین کسی که متوجهش میشه خود ما هستیم. منتها خیلی از مواقع ما چشم‌پوشی میکنیم، به حالت انکار هست در ما. اگر تغییری در بدن ایجاد شده، نمیتونم بگم چه عوارضی، برای اینکه سرطان مختلف عوارض به خصوصی دارن هر کدوم، ولی اگر تغییری وجود داره در بدن و رو به وخامت هست و روز به روز بدتر میشه، حتما با پزشک معالجتون صحبت بکنید. اگر خستگی مفرط هست، اگر کمبود وزن هست، اگر خونریزی غیر عادی هست، اینا چیزایی است که شایع هست و چه اتفاق بیفته. اگر حالت عادی نداشته باشید، هم باید هر چه زودتر به پزشک معالجتون مراجعه بکنید که آزمایش‌ها و اون کاوش‌های اولیه انجام بشه که ببینن جریان چی هست. این به طور خلاصه میتونم عرض بکنم این کاراست که ما خودمون میتونیم برای خودمون انجام بدیم.
امروز 4 فوریه روز جهانی مبارزه با سرطان است.
بله، ببینید سرطان یک بیماری است که در هر کسی با کهولت سن میتونه ایجاد بشه، حتی کسی هم سابقه خانوادگی نداشته باشه. من بیمارانی داشتم دیدم که هر روز میرفتن جیم، ورزش میکردن، غذای سالم میخوردن و به سرطان پیشرفته دچار شدن. پیش بینی این که چه کسی سرطان میگیره و در چه زمانی بسیار کار مشکلی است، اما با توجه به اطلاعاتی که داریم، سابقه خانوادگی خیلی اهمیت زیادی داره. میشه آزمایشاتی کرد که جلوشو گرفت یا حداقل زود تشخیص داد. بعد مسئله خوراک هست، مسئله زندگی که ما هر روز باش درگیر هستیم، چیزهایی هست که نمیشه تغییر داد. مثلا شما برفرض ببینید امواج رادیویی که در محیط ما وجود داره، سلفون، این گوشی‌های همراه که ما استفاده می‌کنیم، رو گوشمون می‌ذاریم ساعت‌ها در روز، اینا همه خطر دارن، اینا همه تشعشعات دارن. مواد غذایی که ما استفاده می‌کنیم، حتی اینایی که ارگانیک هستن ما استفاده می‌کنیم، بازم ممکنه موادی داشته باشن که زائد باشن، موادی باشه، شیمایی باشه که برای ما ضرر داشته باشه. تنها کاری که میتونیم بکنیم خیلی مهم هست، این است که اولا غذایی که میخوریم حد اعتدال رو رعایت بکنیم. میگن گوشت قرمز نخورید، شوگر نخورید، قند نخورید، این حرفا. ببینید شما همه چیز میتونید بکنید در حد اعتدال. غذای مدیترانی یا مدیترن دایت میگن یکی از بهترین غذاها هست که سبزیجات، میوه‌جات، همه چیز جزوش هست به صورت اعتدال. مسئله دوم اینه که شما باید حتما ورزش بکنید. حرکت اگر در زندگی باشه، یک فعالیت جسمانی در وقت اگر نباشه در زندگی، امکان سرطان در این افراد بیشتر هست. کسانی که فشار خون دارن، دیابت دارن، سرطان درشون بیشتر هست. پس انجام خود ورزش میتونه به مقدار زیادی جلوی ابتلا به سرطان رو بگیره و با یک دایت مناسب در حد اعتدال. زیاده روی در یک کاری نباید انجام بشه. یعنی شما یک غذایی به خصوص رو میخورید، اگه همیشه اونو بخورید، این باعث التهاب در بدن میشه. هر چیزی که التهاب رو در بدن زیاد بکنه میتونه سرطان‌زا باشه. بسیار از این غذاها ترکیبات شیمیایی در بدن التهاب ایجاد میکنه. اگه شما دائما اون رو استفاده بکنید، یکی از چیزایی که فکر میکنم مثل کرن هست، مثل ذرت، روغن ذرت، خود ذرت، اگه دائم استفاده کنید، ایجاد التهاب در روده ها میکنه، ممکنه ایجاد سرطان روده بکنه. پس همه چیز باید به صورت اعتدال، زیاده روی در یک غذای به خصوص نباید باشه، تغییر باید داده بشه، همراهش ورزش و حرکت باشه و سعی کنیم از آلودگی‌هایی که در محیط هست تا اونجایی که به امکان داره پرهیز بکنیم.
نزدیک نزدیک به 17 سال پیش اعلام نتیجه یک پژوهش علمی در سوئد قوقایی برپا کرد. قوقایی که در روزهای بعد جهانی شد. پژوهش حاکی از آن بود که غذاهایی چون چیپس، سیب زمینی سرخ کرده برشته شده و نان برشته به دلیل به وجود آمدن ماده شیمیایی آکریلامید در آنها سرطان‌زا هستند. البته که مدتی همه به تغذیه خود بیشتر فکر کردند، اما درست مثل سیگاری هایی که پژوهش های مرتبط با مرگبار بودن سیگار را نادیده می گیرند، مردم هم نرم نرمک به نان توست برشته و کره و عسل خود بازگشتند و در ایران هم از مشتریان تهدیگ و سیب زمینی برشته سر سوزنی کاسته نشد. از دکتر ضیاءالدین مظهری، متخصص تغذیه در ایران، در مورد آکریلامید، جدی ترین ماده شیمیایی در غذاهای تبخ شده در حرارت بالا بشنویم.
یکی از عواملی که سرطان زاد آکریل آمیده که از ترکیب ماده پروتئینی در کنار حرارت و روغن ها ایجاد میشه که در مقادیر حتی کمتر زمینه از جمله سرطان ها را میتونه فراهم بکنه. آکریل آمید با خوردن حلحوله مثل چیپس و پوپک و چیزهای سرخ کرده ای که حاوی پروتئین و کربوهیدرات هستن مثل پومفریت ها و یا اون تهدیک هایی که این همه هواخواه داره و هرچی که ما تاکید میکنیم که میل نکنن چه از بود سرطان‌زایی و چه از بود افزایش وزن راه به جایی نبردیم. استفاده از سبزیجات و میوه‌جات حتما باید گزینه بشه در برنامه‌های غذایی. خواب زودهنگام شبانه، فعالیت بدنی، یعنی سبک زندگی و منش غذا خوردنتون میتونه نه تنها از بروز سرطان‌ها جلوگیری بکنه و سیستم ایمنیتون رو تقویت بکنه، بلکه شادابی و جوانی و سرزندگیتون را هم میتونه طولانی مدت بکنه.
در مورد حمام آفتاب گرفتن و ارتباط آن با سرطان پیشتر گفته بودیم که برنزه آری اما برشته هرگز، و این توصیه‌ای بود از پزشکان اسکاندیناوی به شهروندان آفتاب ندیده این کشورها که در روزهای تابستان خود را زیر آفتاب نسوزانند تا از سرطان پوست در امان بمانند. حالا هم در مبارزه با دیگر سرطان‌ها جنبشی به وجود آمده است به نام گو گولد که طلایی شویم یا بریم برای طلایی نام دارد. نان توست طلایی، پیاز داغ طلایی، سیب زمینی طلایی، و به یاد داشته باشیم که در روغن، فر، روی زغال یا گاز و غیره فرق زیادی نمی کند. اگر برشته شود، هرچه باشد به معنی آکریلامید است.
شنونده گزارش ویژه رادیو فردا به مناسبت روز جهانی مبارزه با سرطان هستید.
پزشک برجسته سرطان در آمریکا لحظاتی پیش گفت که از هر آنچه در بدن ایجاد التهاب می‌کند باید پرهیز کرد. اما آیا التهاب روحی یا همان که استرس نام گرفته هم در ابتلاء احتمالی به سرطان می‌تواند نقش ایفا کند؟ دکتر نهضت فرنودی، روانشناس بالینی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
وقتی ما چیزی رو استرس میگیم که هورمون استرس که کورتیزول هست در بدن بالا ببره، و اون وقتی هست که بدن در برابر یک پدیده‌ای احساس فشار میکنه یا احساس میکنه مثل اتومبیلی که باید خودش رو تو دنده‌های سنگین بذاره تا این سربالایی رو بکشه، شخص باید خیلی از خودش مایه بذاره تا از عهده این چیزی که پیش روش قرار داره بر بیاد. استرس و به خصوص اندوه‌های طولانی یا فشارهای روحی طولانی در ظهور بیماری سرطان تأثیر داره یا نه؟ تنها چیزی که میتونم بگم این هست که بسیاری از کسانی که مطالعه کردن رو عوامل تجلیساز سرطان، چون همونطور که میدونید مهمترین فاکتور در ظهور سرطان پیشزمینه ارثی هست، ولی حتی برای کسانی که این پیشزمینه ارثی رو دارن و الان ما از طریق مطالعات ژنتیک میتونیم ببینیم که آیا یه نفر استعداد مبتلا شدن به بیماری سرطان رو داره یا نه، اگر این پاسخ مثبت هست، یکی از راه‌هایی که توصیه میکنن به این شخص که این عامل ژنتیک رو دور بزنه و مانع از ظهور و تجلی بیماری سرطان بشه، یکیش تغذیه درست، دومیش دوری از استرس و فشارهای طولانی. بنابراین پاسخ من به سوال شما این خواهد بود که حتی اگر عامل مهیاساز سرطان ژنتیک باشه، استرس یکی از عوامل مهم شناخته شده در ظهور بیماری.
دکتر رضا بیات مختاری متخصص سرطان در بیمارستان کودکان دانشگاه تورنتو در کانادا نیز میگوید سیستم ایمنی بدن انسانها در طول عمرشان بارها و بارها سلولهای سرطانی را دفع میکنند. بدین معنی که سلول سرطانی در بدن به وجود میآید، اما با دفاع سیستم ایمنی بدن نابود میشود و به مرحله تکثیر نمیرسد. اما امان از استرس و تأثیرش بر این سیستم.
میدونیم با که استرس تأثیر مستقیمی میتونه روی سیستم ایمنی بدن بذاره. هر آدم طبیعی در زندگی به خاطر داشتن ساختار ژنتیکی کامل و همچنین سیستم ایمنی فعال و مؤثر اون سلولهای سرطانی رو در روزتون از بین ببره. اما استرس نقش مؤثری در پایین آوردن سیستم ایمنی بدن میشه و این رابطه مستقیم داره که هر چقدر که ما در محیط تنش‌زا و استرس‌زایی قرار بگیریم مسلماً سیستم ایمنی پایین‌تری خواهیم داشت و نمیتونیم به موقع عکس‌العمل مناسب رو برای مواجه شدن با سلولهای سرطانی از خودمون نشون بدیم.
چگونه است که ابتلا به سرطان افزایش یافته اما مرگ بر اثر آن به همان نسبت رشد نکرده؟ چگونه است که درمان سرطان اکنون به امید بخشترین وضعیت خود تا به حال رسیده؟ دکتر نادر جوادی در آمریکا.
پیشرفت‌های بسیار شایانی در زمینه شناخت ژنتیکی سرطان‌ها اتفاق افتاده. ما دیگه واقعاً اهمیت نمی‌دیم که منشأ سرطان از کجا هست، یعنی سرطان از چه ارگانی منشأ گرفته. مهم‌ترین مسئله این روزها که تمام محققین روش دارن کار می‌کنن و پروتکل‌های درمانی رو ما بر اساس اون تعیین می‌کنیم، مسئله اینه که ژن‌های عامل، ژن‌های مؤثر در رشد سرطان چی هستن و اگر اون ژن‌ها رو ما کنترل بکنیم، اون نقایص ژنتیکی رو کنترل بکنیم، با داروهای هدفمند نتیجه بهتری خواهیم گرفت. FDA سازمان تغذیه آمریکا تقریبا 2-3 هفته پیش یه داروی رو برای اولین بار در تاریخ تشکیل این سازمان برای مصرف در آمریکا تایید کرد که این دارو هدفش فقط از بین بردن یک ژن بود. یعنی این اتفاق قبلا نیفتاده بود. این نشون میده که ما در یک جهتی داریم حرکت میکنیم که در آینده نه چندان دور هر بیماری که با هر نوع سرطانی مراجعه میکنه، ما درمان رو برای اون شخص ویژه طراحی میکنیم و کاستومایز میشه و شخص جواب بهتری خواهد گرفت. بنابراین درمان ها به صورت ویژه و انحصاری انجام خواهد شد با توجه به نقایص ژنتیکی ویژه‌ای که در تومور پیدا میشه، که این مسئله داره بس پیدا میکنه و شناخت ما از ژن‌ها، شناخت ما از بیولوژی سرطان داره روز به روز بهتر میشه. شاید روزی نیست یا هفته‌ای نیست که ما شاهد خبرهای خوب در مورد درمان‌های جدید در مورد ژن‌های عاملی که باعث سرطان میشن و ما نمی‌شناختیم اونها رو در قدیم هستیم و اینا به ما کمک میکنه که درمان سرطان رو به نحو بهتری انجام بدیم، بتونیم دقیق‌تر باشیم، بتونیم دقیقاً هدف رو مشخص بکنیم و به همه شیمی درمانی کورکورانه نخواهیم داد. و این مسئله باعث میشه که کیفیت زندگی بیماران در کوتاه مدت بهبود پیدا بکنه و در نهایت طول عمرشون هم بهتر خواهد شد. البته اینم باید اشاره بکنم، سرطان‌ها در مرحله اولیه استیج های 1، 2 یا 3 بسیار از اونها قابل علاج قطعی هستن. ما صحبت سرطانی که میکنیم که مشکل ساز هست، اون سرطان‌هایی هستن که متاستاز دادن، پیشرفت کردن، استیج 4 هستن که درمانشون مشکل تر هست، اما نسبت به گذشته به 10 سال اخیر پیشرفتایی که شده در زمینه پریسیژن آنکولوژی یا درمان ویژه و انحصاری سرطان، این نوید رو به ما میده که با اتکا به این درمان ویژه بتونیم طول عمر بیماران و کیفیتشون رو به مراتب بیشتر بکنیم. حتی از این بعضی از این بیمارانی که الان بیماری استیج 4 دارن، ما شاهد این هستیم که اینا حتی علاج قطعی میشن به شرطی که درمان به صورت دقیق انجام بشه. و تمام اینا هم بستگی به تکنولوژی ژنتیکی داره و آزمایشات مختلفی که ما انجام میدیم. من واقعا فکر میکنم که هر بیمار سرطانی در هر استیجی باید این آزمایشات ژنتیکی انجام بشه، چون شناخت اون ژن‌ها در حقیقت نقش اساسی رو ایفا میکنه در درمان. اگر ما اون شناخت رو نداشته باشیم، متاسفانه نمیتونیم درمان مناسب و هدفمند به بیماران بدیم.
اگر به تلاش بیوقفه دانشمندان اعتماد کنیم، به زودی سرطان دیگر بیماری روباور نخواهد بود. همزمان سازمان جهانی بهداشت میگوید روزی جهانی به نام این بیماری برای آن است که همه دست به دست هم بدهیم، بیاموزیم و بدانیم چگونه حتما میتوانیم خودمان به جنگ سرطان برویم. با پیشگیری و دقت در کشف علائم در صورت ابتلا میتوانیم یکی از آن 17 نفری که در هر دقیقه در جهان از این بیماری جان می سپارند نباشیم.